ساعت 9 صبح اینجا تهران، رادیو ایران.
خانه و خانواده،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز و شریف ایران سلام. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم میزبان شما هستم در این روز زیبای تابستان. در برنامه امروز خانه و خانواده میخواییم درباره موضوعی حرف بزنیم که دربارش حرف بسیاره. تا چند سال پیش وقتی کسی میخواست ازدواج کنه میگفتن به خانوادش نگاه کن. نکته‌ای که جوان‌ترها زیاد بهش توجه نمی‌کردن و قدیمی‌ترها 100% اعتقادشون بر این هست که هر میوه‌ای پای درختش می‌افته. امروز شما با ما صحبت بکنید در این باره که کدوم ویژگی همسرتون مثل خانوادشه و زمان خواستگاری شما به چه ویژگی های رفتاری همسرتون و خانوادش توجه داشتید. خوشحال میشیم از تجربیاتتون، ما رو بی بهره نگذارید. وقتی رفتم خواستگاری فقط به خاطر اسم و رسم خانواده دختر تو شهر کوچیکشون بود. دختر از یک خانواده ثروتمند و سرشناس بود و پسر یک جوان تحصیل کرده از خانواده این روستایی. وقتی ازدواج کردن تفاوت‌ها تازه خودشون نشون داد. پسر که فکر میکرد دختر اصلا اهل مال دنیا و مسائل ظاهری نیست، خیلی زود فهمید که اینطوری نیست. خود دخترم فکر نمیکرد مسائل مالی اینقدر براش مهم باشه، چون همیشه همه چی داشت، اصلا معنی نداشتن رو درک نکرده بود. بعد از ازدواج اونم مثل خیلی های دیگه تازه داشت خودش رو پیدا میکرد. خلاصه امروز شما برای ما بگید کدام ویژگی همسرتون شبیه خانوادهشه و اینکه ویژگی های رفتاری خانوادهشون رو شما در زمان خواستگاری چقدر بهش توجه کردید، به این ویژگی ها چقدر توجه کردید و چه ویژگی هایی دارن که شما رو جذب کرد. این خیلی مهمه. راه‌های ارتباطی این برنامه همون دو خط تلفن همیشگی 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900 هست. گیتی محمدی همکار گزارشگرم گزارشی رو برای این بخش تهیه کرده، بشنویم.
میتونی بفرمایید چند سال از زندگی مشترکتون میگذره؟
27 ساله.
اگر برگردیم به 27 سال پیش، زمانی که خواستگاری همسرتون رفتید، میتونید بفرمایید که اون موقع چه ویژگی ها و رفتارهای خانواده ایشون برای شما مهم بود؟
والا اون زمان انتخابای سنتی بود، یعنی بیشتر پدر مادر نقش داشتن و میدیدن و تایید میکردن نجابت خانوادگی و رفتار و اخلاق. و
فکر میکنید کدوم رفتار همسرتون شبیه خانواده شونه؟
بردباریش، نجابتش، صبوریش به مادر خانمم.
به شما زوج جوان هم سلام میگم، حال شما چطوره؟
مرسی، متشکر.
ممنونم خانم، مرسی.
میتونم اسم شریفتون رو بپرسم؟
بله، سعادتی پور هستم. سر
علی بایربند.
از هر دوتون میپرسم، زمانی که تازه با هم آشنا شدید چقدر خانوادهشون براتون مهم بود؟
خودشون که خیلی مهم بودن، که خدا رو شکر خانواده هم اون چیزی که میخواستیم جفتمون.
چرا باید مهم باشه؟
چون مهم.
فردی که از یه خانواده میاد نمایانگر اون خانواده هست. خانواده خیلی مهمه، تقریبا بخشی از اون ویژگی ها و اخلاقاتی که داره اون خانواده تأثیر گذاشتم.
علی آقا کدوم یکی از ویژگی‌های اخلاقشون مثل خانواده‌شونه؟
ساده زیستیشون، خوش برخورد بودنشون،
مهربون بودنشون.
زهرا خانم کدوم ویژگیشون شبیه خانواده‌شونه؟
لحاظ محبت، رابطه خانوادگی دقیقا مثل خانواده خودمونه. حالا ایشون یه خانواده کم جمعیتن، من یه خانواده پر جمعیت، اما خدا رو شکر جفتمون راضی هستیم.
خانواده دوست بودنشون شبیه پدرشونه،
دلسوزیشون.
خب علی آقا، زهرا خانم، انشالله که سالهای سال در کنار هم زندگی شاد و سلامتی داشته باشیم.
سلامت باشیم.
فکر میکنید کدوم ویژگی اخلاقی همسرتون شبیه خانوادهشونه؟
همسر من توی خانواده سنتی بزرگ شده، فکر میکنم شاید مثلا 70-80% خیلی تاثیرگذار بوده روشون. آدمای صبوری هستن، خانواده دوستی، اینا رو قطعا از خانوادهش به ارث برده و فکر میکنم که نمایان توی بقیه اعضای خانواده.
خصلت یا ویژگی هم از همسرتون سراغ دارید که ازش غافل بودید الان متوجه شده باشید؟
راستش فهمیدم که چقدر به خانواده وابسته هست.
از شما زوج قدیمی بپرسیم که چقدر خانواده ایشون براتون مهم بود؟
آشنا بودیم، فامیل بودیم.
اگر بپرسم کدوم ویژگی همسرتون شبیه خانواده شونه؟
خوشخلقن،
خانواده دوستا، به پدر.
خصلت یا ویژگی بوده در ایشون که اگر این ویژگی رو داشتن قبول نمی کردی؟
والا بگم فقط که همش خیلی درآمدش رو سریع خرج میکنه، خرج خونه میکنه ها، البته
دست دل بازه. نه
آره، دست دل بازه که مثلا همین جه هر چی گرفت دیگه بخره بیاره تو خونه.
ایشون راست میگه، زندگی امروزه، با فردا معلوم نیست.
خب به حسرت جده از دوراندیشی باید در لحظه هم زندگی کرد.
خدا خداوند قادر است.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما.
صبح روز شنبهتون انشالله به خیر و نیکی باشه و شروع هفته عاقبت به خیری باشه این شنبه. امروز با کمک خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس میخواییم درباره ویژگی های خانواده همسر صحبت بکنیم و بدانیم که کدام ویژگی ها خیلی مهمن و به چه ویژگی هایی باید توجه داشت که بعدن خدایی نکرده دوچار مسئله نشی. شما هم میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما صحبت بکنید. 220-486-220-5009 تلفن های ما و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه برای خانه و خانواده. خانم دکتر هاشمی سلام به شما، روز بخیر.
به نام خدای بخشنده مهربان، من هم سلام عرض میکنم حضور شما. اول هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم که تنشون سالم و دلشون خوش باشه
انشالله. خانم دکتر، شاید یکی از چیزهایی که گاهی در ارتباط اولیه یا ارتباطهای اولیه مغفول میمونه ویژگی های خانواده هاست.
بله.
یعنی شاید بیشتر ما حواسمون به ویژگی دختر یا پسر جمعه در زمانی که یه ازدواجی میخواد شکل بگیره، در صورتی که همه ما میدونیم که در ایران ازدواج فقط منوط به دو فرد نیست.
بله.
یک خانواده با خانواده دیگر پیوند ایجاد میکنن و یک خانواده بزرگتر رو تشکیل میدن. پس خیلی مهمه که این دو تا خانواده چه ویژگی هایی داشته باشن که خدایی نکرده بعدن دوچار مسئله نشن. بله. با مقدمه شما میریم سراغ موضوع.
خب با یک مقدمه چالشی شروع بکنیم بد نیست. خیلی از کسایی که امروزه باشون صحبت میکنیم میگن که خانواده چه اهمیتی داره. چه لزومی داره که من حتما به خانواده طرف مقابل نگاه بکنم، یا اون میخواد به خانواده من خیلی بها بده در زمینه این که ویژگی های خاصی داشته باشن یا نداشته باشن؟ واقعا چقدر مهمه؟ چرا خانواده انقدر مهمه؟ اصلا مهم هست؟ مگر نمیگن که امروز ما از اون باورهای سنتی تا یه حدی فاصله گرفتیم، یه جایی بین سنت و شرایط مدرن یک جامعه بینابین این قرار گرفتیم؟ خیلی از دخترها و پسرها میگن که خودش برای من مهمه، ما در یه جایی فارغ از این که خانواده هامون اصلا نقشی داشته باشن، در محیط کار، در محیط دانشگاه همدیگر رو میبینیم، میشناسیم. و خیلی وقتا امروز ما میبینیم جوانایی که خودشون یه شرایطی رو برای خودشون در نظر گرفتن، این سری ویژگی‌ها رو در نظر گرفتن و ادعا میکنن که خب ما زندگی خیلی خوبی هم داریم، اصلا هیچ ارتباطی هم با خانواده هامون نداریم و هیچ نقشی هم خانواده ها در زندگی ما ندارن. واقعا خانواده نقش پررنگی داره. میخوام از نفی شروع کنم و بعد یکی یکی بپردازیم به اینکه چرا اهمیت داره. همطوری که توی باورهای دینی و مذهبی ما داریم که تا 7 سالگی تربیت فرزند خیلی مهمه، خیلی از روانشناسای حوزه رشد و پژوهشگرای این حوزه واقعا تاکید کردن که پایه اولیه و بنیاد اولیه هر فردی تا 7 سالگی ریخته میشه. حالا بعد از اون هر چیزی که سوار میشه روی این پایه و بنیاد دیگه حاصل محیط تربیت و حالا شرایطیه که فرد بعد از 7 سالگی ممکنه تجربه کنه، دانسته های اکتسابی اضافه بشه بهش و غیره. ما تا 7 سالگی کجا میتونیم این تجربه ها رو به دست بیاریم؟ کدوم بچه 7 سالگی در محیط اجتماع غیر از خانوادهش ممکنه حضور، منهای استثناءاتی که ممکنه بعضی از افراد توی شرایطی غیر از محیط خانواده رشد بکنن و به دنیا و حالا زندگیشون 7 سال رو طی بکنن، غیر از اینه که ما در محیط خانواده هستیم، غیر از این که اولین تجربه ها و اولین پایه های باورهای ما اونجا گذاشته شده، غیر از اینه که اولین اعتقادات ما، اولین حس ما به این که دنیا جای امنی هست، دنیا جای گرمی هست، دنیا جای اعتماد هست، آدم‌هایی هستن که ما میتونیم بهشون اعتماد بکنیم، من میتونم تو این جامعه دووم بیارم، من اصلا چه جور آدم، همه اینها غیر از اینه که در محیط خانواده در اون 7 سال اول شکل میگیره و بعد از اون هر چه هست روی این پایه‌ها داره سوار میشه. آیا سبک تربیتی ما در محیط خانوادمون این که چقدر روابط عاطفیمون عمیق بوده، سطحی بوده یا افراطی بوده، توی شرایط اعتدالی رشد کردیم یا خانوادمون خیلی سختگیر بوده یا خیلی آسونگیر بوده، آیا غیر از اینه که اینها تأثیر میذاره؟ آیا غیر از اینه که پدر و مادر ما تعیین میکنن کدوم مدرسه بریم؟ هیچ بچه 7 ساله‌ای که میخواد بره کلاس اول خودش تعیین نمیکنه کجا بره، خودش تعیین نمیکنه مکان زندگیش کجا باشه، کدوم شهر باشه، کدوم محله باشه. پس این باورهای اولیه، این پایه ها و بنیادهای اولیه ما در محیط خانواده گذاشته میشه و بعد از اون یا در جهت اون پایه ها ما پیش میریم یا در خلافش. و هر چقدر که بزرگتر میشیم خیلی از افراد میگن که نه، من دقیقاً هر کاری که مامانم میکنه برعکسش رو انجام میدم، یا هر کاری که پدرم انجام میده برعکسش رو انجام میدم، چون قبول ندارم، فکر میکنم اونا اشتباه کردن همیشه. پس یا در جهتش میریم یا در خلاف جهتش میریم، بسته به اینکه توی چه محیطی قرار بگیریم. این که اول بپردازیم به اینکه اصلا خانواده مهم هست یا نه و بعد این ویژگی‌های مهم رو بگیم به نظر خیلی مهم میاد. من همه این بحثایی رو که امروز داشته باشیم، آخرش دو تا مسئله خیلی مهم رو میخوام یادآوری بکنم و شنوندگان عزیز میخوام که امروز رو تا پایان برنامه همراه ما باشن، خاطر اینکه در قسمت پایانی دو نکته خیلی مهم که شاید کمتر بهش توجه میکنیم در رد یا تایید اهمیت جایگاه خانواده، حتما درخواست میکنم که با ما همراه باشن، که این دوتا نکته بسیار مهمی که معمولا غافل میشیم ازش رو حواسمون بهش باشه.
خانم دکتر، میگن فلانی اصلا شبیه خانوادهش نیست، این جمله درسته یا غلطه؟
برعکسش خیلی از پژوهشگرها میگن که آدم‌ها شاید تلاش بکنن که در لحظه یا اون رفتارهایی که برای خودشون عادت میکنن خلاف اون چیزی که والدینشون بودن رفتار بکنن. عرض کردم خیلی از پژوهشگرها معتقدن که آدم‌ها تو شرایط بحرانی، تو شرایط خیلی شادی یا معمولاً خیلی غم که قرار بگیرن، همون رفتارهایی که خانواده‌شون داشتن رو بروز میدن، خواه ناخواه، ناخواسته. و چرا؟ به خاطر اینکه ما از دو جهت از خانوادهمون یه چیزهایی رو میگیریم. جنبه اولش وراثتمونه، اون چیزی رو که وراثت
نقش داره کاملا.
این که حالا مسئله اینه که 50-50 یعنی ما به همون اندازه که تربیت تاثیر میذاره وراثت هم تاثیر میذاره،
ولی نمیتونیم وراثت کسمان بکنیم.
اصلا نمیشه، به دلیل اینکه ما ویژگی های جسمانی و روانشناختی رو، خیلی جالبه، خیلی از افرادی که ما مراجعه میکنن میگن نه، ویژگی های جسمانی رو ما، رنگ پوست و قد و رنگ چشم و بیماری ها و اینها رو تا یه حدی ممکنه به ارث بدن یا هوش رو، اما ویژگی روانشناختی رو هم
جالبه. من یه مقاله میخوندم خانم دکتر، در مورد حسادت بود. نوشته بود بچه‌هایی که مادران حسودی دارن ناخودآگاه خودشون این حسادت رو دارن، یعنی وقتی ریشه یابی کردن دیدن این آدم‌هایی که انقدر حسودن مادران حسودی هم داشتن.
دقیقاً همین،
یعنی وقتی ما می‌بینیم یه حس مثل حسادت به صورت ژنتیک میرسه، مطمئناً پس خصلت‌های دیگه از پدر یا مادر به فرد رسیده و ما نمیتونیم کسمان بکنیم و خوشحال باشیم یا ناراحت بشیم از اینکه همسر ما هیچ رفتار شبیه خانوادش نیست.
خانم عباس، ویژگی های شخصیتی رو ما میگیم که اکتسابی هن و تا زیر 18 سالگی ما نمیتونیم برچسب بیماری اختلال یا بیماری یا اختلال شخصیتی رو کسی بذاریم، به خاطر اینکه حاصل رشده. اما خیلی جالبه که خیلی از این ویژگی‌های شخصیتی رو ما به ارث می‌بریم و در طول دوره‌های مختلف به نسل‌های بعد از خودمون هم منتقل می‌کنیم. حساسیت، زودرنجی، لجبازی، تکبر، وسواس، بدبینی، ویژگی‌های خلقیمون رو ما به ارث می‌بریم، درصد زیادیش رو از پدر و مادرمون، و نمیتونیم واقعا کتمانش کنیم.
کتمان بکنیم. متشکرم. با خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و اما در این فرصت بخشی رو که محمد حسین خسرو جردی برامون تهیه کرده با هم می‌شنویم.
سلام و روزتون بخیر. به قول معروف توی این زمونه سبک و سیاق مراسم خواستگاری و انتخاب همسر و کلن آشنایی دختر و پسر و حتی خانواده ها با هم مثل گذشته نیست و میشه گفت یک کمی همچین بگینگی تفاوت پیدا کرده.
خب خدمتتون عرض کنم که دیگه کمتر میبینیم اون پدر مادری که دست بچه هاشونو میگیرن خواستگار برای بچه پیدا کردن برن خواستگاری. چرا؟ برای اینکه سلیقه ها فرق کرده.
منظورتون چی آقای عشقی؟
من
یعنی همشه... که آقای عشقی کلن پایبند آداب و رسوم هستن، مگه نه آقای عشقی؟
بله. خب نظر هر کی نظر خودشه. مثال عرض میکنم، مثلا اگر همین آقای سلیمی جوان بودن، من گمون نمی کنم شما رو به همسری خودشون انتخاب کنم.
آقای عشقی یعنی چی؟
ببخشید یه موقع سو تفاهم نشه، منظور من اینه که اون موقع به ظاهر قضیه توجه نمی کردن، به باطن شخص توجه می کردن.
بله.
نه به ظاهر، ولی امروز متاسفانه به ظاهر توجه داره.
بله خب همین توجه به ظاهر گاهی باعث میشه که از موضوعات اصلی دیگه غافل بشیم. یعنی چی؟ یعنی در شناخت طرف مقابلمون به رفتارها و حتی ویژگی‌های خانواده طرف مقابل توجه نمی‌کنیم و کم کم در همون دوران اولیه آشنایی رفتارهای آزاردهنده خانواده طرف مقابلمون کم کم خودش رو به ما نشون میده.
از بچگی بیارزه بودی؟
تو راست میگن، از بچگی به من میگفتن بیارزه.
خب بعد وقت برای من که نبود، برای خودت میگفتم بتونی از پس مخارج زندگی، از پس ولخرجی های زنت بر بیای. بعد گفتم
خب مادر جون ببخشی، من ولخرجی ندارم که.
رو حرف من حرف زدی؟
نه ببخشید، مسرت خواهم.
همه عروس دارن؟ ما هم عروس داریم.
مادر جان شما که خودت گفتی من با ناهید.
بس دیگه خوبه. حالا یه چیزی من گفتم. بها بچه پرو
باز کی رفته تو اتاق من؟ بهار من رفتم اون رخت چرکاتو در آوردم.
مگه من نگفتم کسی حق نداره پاشو بذاره تو اتاق من؟ شما از این بعد منو بهار صدا نکن. گفتم از این بعد اسم من آرمیتاست.
چشم. میدونی آخه ما هنوز عادت نکردیم.
حافظه هاتونم تعطیل کلا.
من دیگه تحمل ندارم. دیگه خسته شدم.
بله درسته. خب کم کم آدم خسته میشه و احساس پشیمون شدن از انتخاب میاد سراغش. چرا؟ چون فراموش کردن که خانواده هم در انتخاب همسر آینده بسیار مهمه و نمیشه اون رو نادیده گرفت. شاید خانواده ها درخواستی داشته باشن که از نظر اونا خیلی مهم باشه و حتما باید مطرح بشه.
میگم تحصیلات مهمه. من به منظورم گفتم. گفتم مادر جان شوهر کردی باید تحصیلاتتو ادامه بدی. اینقدر ادامه بدی، ادامه بدی، ادامه بدی تا تحصیلاتتو ادامه بدی. اینا داداشش. همه تحصیلات کرده. نمیشه آخه.
آخه نیست که منصور جون خیلی با استعدادن، بایدم هی ادامه بدن و ادامه بدن.
آخه خلاصه این که شناخت از کسی که میخواین اون رو به عنوان همسر آیندهتون انتخاب بکنید و کامل کنید. از شناخت خانواده و ویژگی های رفتاری همدیگه غافل نشید، چرا که در انتخابتون بسیار اثر گذاره.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
9:22 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید و موضوع گفتگوی ما امروز این هست که ویژگی ها و نشانه های رفتاری خانواده ها در زمان آشنایی یعنی پیش از ازدواج چقدر باید مورد توجه قرار بگیره و آدم ها چقدر شبیه خانواده هاشون هستند. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 که تو خط تلفنمون هست و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه. به هر حال به جز لبخند و نگاه زیبا و دیگر رفتارهایی که در ابتدا بهش توجه دارید، باید به این هم فکر بکنید که یه بخش هایی از رفتارهای همسرجان منوط به رفتارهایی که در خانواده دیده و با اون رفتارها بزرگ شده.
روز اول که میخندیدی دلم از شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دل سنگ تو رو شوی تو پر پر دلم نمیبینه. چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. قطار اشکم هر شب
9:25 دقیقه است. شما همراه هستید با خانم و خانواده از رادیو ایران. محققان میگن که با خاموش کردن کولر میشه از پخش شدن ویروس کرونا در جاهای سربسته جلوگیری کرد. یادتون باشه که حتما در محلی که هستید حداقل یک پنجره رو باز بگذارید برای رد و بدل شدن هوا یا جا به جا شدن هوا. و اگر الان چند دقیقه هست که در یک حالت نشستید و فشار روی مهره‌های کمرتون میاد، این رو هم بشنوید که عادت‌های بد نشستن باعث کاهش عمر میشه. در پژوهشی جدید گروهی از محققان برای کشف راز سلامتی در قبیله‌ای به نام خادزا در تانزانیا متوجه شدن که نوع نشستن اونها جوریه که قسمت‌های مختلف بدنشون فعاله. این باعث میشه بیماری‌های قلبی و درد‌های استخوانی و عضلانی رو تجربه نکنن. و طبق این پژوهش‌ها بهترین حالت نشستن با فرض فعال بودن قسمت‌های مختلف بدن، نشستن به صورت دوزانو مثل حالت نشستن در نماز و بعد از اون حالت نشستن به صورت چمباتمه زدن. خلاصه مراقب نشستنتون در طولانی مدت باشه. میریم سراغ خبرنگار خانواده و جامعه نرگس خان علیزاده که پشت خط ارتباطی ما. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه. صبح اولین روز از هفتهتون بخیر باشه.
متشکرم، چه خبر؟
سلامت باشین. خانم عباس جان، احتمالاً این روزا توی فضای مجازی چشممون به کمپینی به نام کمپین مشاوره رایگان ازدواج خورده. چیزی که هست اینه که از روز چهارشنبه که گذشت، یعنی 1 مرداد که روز سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و روز ازدواج نامگذاری شده بود، یه کمپین را افتاده برای
یه پویشی را افتاده
که به منظور اطلاع رسانی به مردم و جوانها هستش که میتونن تو این هفته که هفته ازدواج نامگذاری شده به مرکز تخصصی ازدواج مراجعه کنن و مشاوره رایگان بگیرن. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفتن که ما خیلی فکر خدمات متفاوتی در این هفته بودیم که یکی از اونها مشاوره ازدواج رایگان هستش به جوانهایی که در آستانه ازدواج هستن و زوجینی که تا 5 سال از تاریخ ازدواج اونها گذشته میتونن به این مرکز مراجعه کنن و مشاوره رایگان داشته باشن. حالا اینکه این آدرس این مرکز تخصصی ازدواج رو چطور پیدا کنیم، متقاضی هم میتونن با آدرس msy.gov.ir مراجعه کنن و لیست مراکزی که این خدمات رو ارائه میدن رو پیدا کنن و تا هفته تموم نشده، یعنی تا چهارشنبه پیش رو، بهش مراجعه کنن.
بله.
یه خبر دیگه هم راجع به این دارم که چند وقتی هستش که خبر از واریز کمک هزینه به خانواده های داره چنگلو میشه که جدیداً به تحقق پیوسته و دیروز و فکر میکنم ادامهش هم امروز قرار برای این خانواده ها واریز بشه. ما به امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره پرداخت کمک هزینه به خانواده های داره فرزند 3 قلو به بالا گفتن که از مبلغ 4000 تومان به بالا ماهیانه براشون واریز میشه که حالا با اینکه مبلغ کمیه ولی میتونه یه بخشی از هزینه هاشون رو تقبل کنه. ایشون گفتن که بجز خانواده های دارای فرزند 3 قلو به بالا، ماهانه مبلغی هم برای حساب خانواده های دارای فرزند 2 قلو که دست دهک پایین درآمدی هستن به شکل متمرکز واریز میشه. البته چیزی که هست اینه که این حمایت فعلا تا سن 7 سالگی قراره که ادامه داشته باشه، اما اگه منابع تامین بشه احتمالاً کمک های بیشتری هم صورت میگیره، چون واقعا وقتی بچه ها تازه به سن مدرسه میرسن هزینه ها بیشتر از چیزی که از قبل بوده میشه. و واریزش هم که گفتم احتمالاً بخشش دیروز انجام شده و ادامهش هم قرار امروز تکمیل بشه و ماه به ماه در موعد این اتفاق بیفته.
انشالله، متشکرم. و خبر آخر؟
یه خبر جالبم دیدم در مورد این که میگن هورمون عشق میتونه به درمان آلزایمر کمک کنه. در واقع نتیجه یه سری مطالعات نشون میده که وقتی یه فردی در وجود خودش احساس خوشایند عشق و هیجان رو تجربه میکنه، هورمون اکسیتوسین که معمولا به همون هورمون عشق هستش در بدنش شکل میگیره که این هورمون میتونه برخی از آسیب هایی که در مرکز یادگیری و حافظه